آقا سلینا ولی موافق باشید بپردازیم به تاریخ احزاب.
بله احزاب و همون بخشی که ما تقریبا در عرض 2-3 هفته گذشته اگر یادتون باشه من راجع به حزب دموکرات و حزب اعتدالیون هم در مجلس اول و هم در مجلس دوم ما صحبت کردیم در دوران انقلاب مشروطیت و در واقع بخش بزرگی از اعضای این احزاب رو معرفی کردیم و به در واقع به موازی سیاسیشون پرداختیم و دقیقا اشاره هم کردیم که چگونه اینها هم در مجلس اول و هم در مجلس دوم به فراکسیون های مختلفی تقسیم شدن، نمیشه رابطیشون با نیروهای خارجی در اون زمان که در ایران نقش بزرگی بازی میکردن مثل روسیه تزاری، انگلستان و هر قدر هم نزدیک شدیم به جنگ جهانی اول دیدیم که امپراتوری عثمانی و امپراتوری قیصری آلمان هم اون زمان در داخل ایران فعالیت هایی داشتن و دولت ایران هم تاثیر بزرگی داشتن. بله من همینجور که یه شرح کوتاهی دادم در واقع بعد از اینکه مجلس دوم در سال 1911 به خاطر فشار و اولتیماتوم روسهای تزاری و حمایت دولت انگلستان از اولتیماتوم روسیه باعث شد که مجلس دوم از بین بره و نمایندگان مجلس دوم هم مثل نمایندگان مجلس اول پراکنده بشن و به راه خود برن و این که بعد از مخصوصا بعد از اون در واقع بسته شدن مجلس دوم ما وارد این مرحله جدیدی نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان میشیم که همون مرحله نزدیک به 4 ساله جنگ جهانی اوله که سال 1914 شروع میشه 1918 تمام میشه و در این دوره هم ما میبینیم که مجلس سوم به وجود میاد ولی این مجلس سوم اصلا از درون منحل میشه و بخشی از نمایندگان مجلس سوم در واقع منتقل میشن به جنوب ایران و در اونجا دولت در تبعید بگیره. عملا ایران توسط نیروهای نظامی اشغال میشه و دولت هم تقسیم میشه به یه دولتی که در تهران بوده و دولت موقت در جنوب ایران. یعنی که نیرو بندی ها و صف بندی های سیاسی در این دوره مورد به اصطلاح در واقع تلاطم قرار میگیره و صفبندی های جدیدی در این دوره به وجود میاد که علاقه دارم من به این صفبندی ها اشاره بکنم و بعدا هم وقت خواهیم داشت در مصاحبه های آینده من به این نیروها به اصطلاح بیشتر بپردازم. بعد از این که مجلس دوم از بین میره، جنگ جهانی اول شروع میشه، مجلس سوم به وجود میاد، دوباره مجلس سوم هم عملا اون کارکرد خودش رو از دست میده، از بین میره و انقلاب بلشویکی هم در روسیه اتفاق میفته و برای اولین بار مردم ایران از نفوذ و از تجاوز نیروهای روسیه امپریالیستی، اون زمان روسیه تزاری، برای موقتا آزاد میشن. در ایران هم نیروهای سیاسی دستخوش تحول قرار میگیرن و صفبندی های جدیدی به وجود میاد. من عموما این صفبندی های جدید رو در اون دوره، یعنی دوره ای که داره جنگ جهانیه اول به پایان میرسه 1917-1918، دوره ایست که بلشویک‌ها هم در روسیه انقلاب کردن و دوره ایست که مردم ایران شاهد مبارزات وسیع رهایی بخش در گیلان اول، بعدا در آذربایجان و بالاخره در خراسان و دیگر ایالات ایران علیه نیروهای خارجی و استبداد داخلی میشن. در این دوره نیروها به 5 طیف بزرگ تقسیم می شدن که این طیف های بزرگ در درونشون تشکلها، احزاب و سازمانهای سیاسی و افراد با نفوذ و بعضی وقتا معروفی در داخل این طیف‌ها قرار داشتن. طیف اول معروف میشه به طیف طرفداران انگلیس.
بله.
که اون زمان در سالها سال بعد از اون زمان این اشخاص و افراد معروف میشن به انگلوفیل ها.
بله.
یعنی طرفداران دولت انگلستان بود.
بله.
که اینها بعد از انقلاب مخصوصا اکتبر بلشویکی 1917 و پایان جنگ جهانی اول به بهانه اینکه دارن از خطر نفوذ بلشویسم و کمونیسم جلوگیری میکنن، مجبور در ملای عام میگن که ما مجبور هستیم که با انگلستان بریم و به انگلستان وابسته بشیم و میدونیم که این باعث میشه که طرفداران این خط بالاخره با اومدن به سر کار در سال 1919 تحت رهبری به سقوط دوله در واقع قرارداد معروف 1919 ایران انگلیس رو در واقع امضا میکنن. این تقریبا یک سال بعد از پایان جنگ جهانی اول سال 1919. دومین طیف طیفی بود به اسم طرفداران آلمان.
بله.
که اینها هم در مجلس اول بودن، در مجلس دوم بودن و در مجلس سوم هم بودن، مثل طرفداران طیف اول، یعنی طرفداران انگلوفیل ها.
بله.
طرفداران آلمان هم با استفاده از وجود احساسات ضد تجاری، چون اون زمان مردم ایران اونقدر ظلم و تجاوز و تهاجم دیده بودن که به طور طبیعی ضد روسیه تجاری و ضد انگلیسی بودن و طرفداران آلمان در ایران از این احساسات استفاده میکنن بین مردم، به ویژه بعد از سرکوب جنبش مشروطیت و بستن مجلس تحت اولتیماتوم در سال 1911.
بله.
و مخصوصا که بلافاصله روسا و انگلیسی ها میان مداخله نظامی میکنن در ایران، از این احساسات استفاده میکنن و با حمایت دستگاه تبلیغاتی آلمان قیصری از یک طرف و ترکیه عثمانی به فکر اتحاد ایران با آلمان می افتند، این طرفداران آلمان.
بله.
به طور زیاده از ایران هم بعد از شکست خود آلمان قیصری در جنگ جهانی اول به تدریج میان به سوی انگلستان جذب می شن و بعد از اینکه در ایران کودتای سوم اسفند سال 1299 اتفاق می افته، یعنی 1921، این شروع می کنن از اول از سیاسیون طباطبایی و بعدن هم از رضا خان تا اینکه میاد سه سال بعدش پادشاه ایران میشه حمایت میکنن. این هم طرفداران آلمان بودن که بعدها من به شخصیت هایی که درون طرفداران آلمان بودن اشاره خواهم کرد، ولی چون به سوق دوله اشاره کردن که نمونه به طرفدار انگلیس بوده انگلوفیل، در اینجا هم به سید حسن تقی‌زاده اشاره میکنم که اون زمان ایشون طرفدار آلمان قیصری بوده، نه با انگلستان بوده نه با روسیه تزاری بوده، بلکه طرفدار آلمان قیصری بوده. ولی وقتی که جنگ جهانی اول تمام میشه، آلمان قیصری از بین میره و در ایران کودتا میشه، سیاسیون در واقع بعد از اینکه سیاسیون طباطبایی هم از ایران تبعید میشه و رضا خان قدرت رو در دست میگیره و بعدا نخست وزیر میشه، سید حسن تقی‌زاده میاد و با در واقع با رژیم رضا شاه همکاری میکنه.
بله، در واقع در کنار دولت
در واقع آلمان رو ترک میکنه به حمایت از
انگلیس.
انگلستان. بله، میپردازه و طبیعی میاد با در واقع اون کسی که مورد حمایت انگلستان بوده، یعنی رضا شاه، با اون همکاری میکنه.
بله.
این هم دوتا تیف. سومین تیف رو من به اسم دموکرات های پارلمانتریست، که هنوز اینها خیلی اعتقاد داشتن که هنوز در ایران بعد شرایط وجود داره که مبارزات همون پارلمانتریستی بره جلو.
بله.
احتیاجی نیست که طرفدار انگلستان باشیم یا آلمان باشیم، ولی من میتونیم هنوز به مبارزات پارلمانتری در ایران ادامه بدیم. من اسم اینا رو گذاشتم دموکرات های پارلمانتریست، که خودشون به دو در واقع جناح تقسیم میشد. این طیف به دو جناح تقسیم میشد.
بله.
دموکرات های پارلمانتریست طرفدار احیای حزب دموکرات. یعنی اینا هنوز معتقد بودن که درسته که حزب دموکرات دیگه از بین عملا رفته بود، ولی اینا معتقد بودن دوباره برگردن حزب دموکرات رو احیا بکنن و برن پای مبارزه. در اینجا هم باید از افرادی اسم بریم که به اصطلاح طرفدار این نوع مبارزه بودن و حزب دموکرات رو از احیای حزب دموکرات دفاع میکردن. اینجا باید اسم برم از ملک شعرای بهار به عنوان نمونه.
بله.
که ایشون معتقد بود به در واقع چیز به ایجاد حزب.
بله.
حزب دموکرات. بعدن در مقابل اینها ما دموکرات های پارلمنتریست داشتیم که اینها دیگه معتقد بودن نه نباید حزب دموکرات رو به چیز آورد. بیرون پای در واقع ایجاد احزاب دیگری با مرامنامه ها و پلتفرم های مختلف. اینها عموما افراد زیادی بودن که پارلمنتریست بودن، دموکرات بودن، ولی دیگه حزب دموکرات رو نمیخواستن. اینها ناشرین دیدگاه های مختلفی بودن، مخصوصا اون زمان در ایران یک روزنامه معتبری میومد روزانه به اسم ستاره ایران.
بله.
که این دموکرات ها در اون روزنامه قلم می زدن. دموکرات های پارلمنتریست طرفدار احیای حزب مثل ملک شعرای بهار در روزنامه های معروف اون زمان ایران یا نوبهار که خود ملک شعرای بهار این نوبهار رو منتشر می کرد، اول در مشهد بعدن در تهران، اونجا قلم می زدن. پس این هم میشه در واقع طیف سوم. پس طیف اول شد طرفداران انگلیس، طیف دوم شد طرفداران آلمان، طیف سوم که به دو بخش تقسیم می شدن شدن دموکرات های پارلمنتریست.
بله.
پارلمنتریست هایی که ضد حزب بودن، پارلمنتریست هایی که طرفدار احیای حزب بودن.
بله.
بخش چهارم من اسم اینا را گذاشتم دموکرات های انقلابی.
بله.
اینها به محض اینکه مجلس دوم منحل شد از بین رفت و بعدا مجلس سوم به وجود اومد، اون هم عملا از بین رفت بدون حتی اولتیماتوم یا به توپ بستن. توجه کنید که مجلس اول فقط از طریق اینکه بمبارانش بکنن از بین بردنش.
بله.
مجلس دوم بمباران نکردن، مجلس دوم فقط اولتیماتوم دادن.
بله.
مجلس سوم به اولتیماتوم هم نرسید.
بله.
فراکسیون های مختلف در درون مجلس دوم اونقدر با همدیگه به مجادله و مبارزه برخواستن و عملا مجلس سوم افتاد دست سفیر انگلیس و سفیر روسیه در بحبوحه جنگ جهانی بعد. این بود که به اصطلاح در واقع دموکرات های انقلابی بعد از اینکه دیدن که مجلس اول اونجوری شد، مجلس دوم با اولتیماتوم از بین رفت، مجلس سوم عملا از بین رفت، این دموکرات های انقلابی دیگه معتقد به مبارزات پارلمنتریستی نبودن. اینا معتقد بودن که در نتیجه یورش مشترک روس و انگلیس و انحلال مجلس دوم، سرکوب مشروطیت و در واقع عملا از بین رفتن مجلس سوم، اینا از مبارزات پارلمنتریستی رو برتافته و به راه مبارزات قهرآمیز شهری و روستایی روی آوردن.
بله.
نمایندگان اصلی دموکرات های انقلابی یکیش رهبران خیلی خیلی برجسته من جمله خود کوچیخان جنبش جنگل بود.
بله.
که اینم من بعدها شرح خواهم داد. بعضی ها فکر میکنن که تنها رهبر جنبش جنگل فقط میرزا کوچیخان بود.
بله.
ایشون در واقع رهبر این جنبش بود، ولی رهبران بسیار بسیار زیادی اون زمان مخصوصا از ایالت کیلان و مازندران داشتیم که رهبری این مبارزه رو جنبش جنگل رو می بودم جلو، حتی چند سالی قبل از این که خود کوچیخان به اینها بپیونده که من به اونها هم اشاره خواهم کرد. در هر حال جنبش جنگل در روستاهای کیلان به رهبری کوچیکان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش پسیان هم در خراسان نمونه هایی بودند از در واقع دموکرات هایی که دموکرات مونده بودن با انگلیس و فرانسه و روسیه تزاری نبودن و ولی معتقد به مبارزات پارلمانتریستی هم نبودن، معتقد بودن که باید از طریق مبارزات قهرمانیز چه شهری چه روستایی باید رفت پای در واقع مبارزه به آزادی ایران.
بله.
طیف پنجم، طیف پنجم کمونیستای ایران بودن که عمدتاً از بقایای مجرب و جهان‌دیده فرقه اجتماعیون حامیون دوره اول انقلاب، انقلاب مشروطیت بودن که در جریان جنگ جهانی اول به بلشویک‌های روسیه تحت رهبری لنین همکاری می‌کردند و اینها خودشون حتی در سرنگونی رژیم اقلن در سطح محلی مخصوصا در ایالات گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و بعدا هم در ترکمنستان اینا نقش داشتن. اینا همیشون ایرانی هایی بودن که کمونیست بودن و طیف اول نبودن، طرفدار انگلیس نبودن، طرفدار آلمان نبودن، دموکرات پارلمانتریست نبودن چون کمونیست بودن و از شرفی زودتون که با دموکرات های انقلابی هم نبودن مثل کوچه خان یا مخصوصا شیخ محمد خیابانی یا پسیان. این کمونیست ها معتقد بودن که باید دقیقا با کمونیست های روسیه مخصوصا بخشی که رهبریش دست لنین بود باید همکاری بکنن و از این طریق شاید در ایران بتونن با ایجاد یک نوع سوسیالیسم در ایران مثلا ایرانو از یوغ خارجیان و از یوغ استبداد نجات بدن. بعد از پایان جنگ جهانی اول اینها به ایران انتقال یافتن، اکثرشون عمدتاً در شهرهای آذربایجان اون زمان باکو و در شهرهای ترکمنستان مثل اشق‌آباد و اینا زندگی میکردن، فعالیت میکردن و حزب کمونیست هم در اون شهرها شاخه‌های مختلف خودش رو به وجود آورده بود. البته اون زمان به اسم حزب کمونیست معروف نبود، برای مدتی به اسم کمیته عدالت معروف بود، بعد از انقلاب پیروزی انقلاب بلشویکی به اسم حزب عدالت معروف شد، ولی بعد از اینکه کوچک خان و جنبش جنگل پیروز شدن در گیلان و یه منطقه بسیار وسیع رو در گیلان مخصوصا بندر انزلی و رشت و از در واقع از هیکل دولتی خارج کردن و در اونجا یک نوع شرایطی به وجود آوردن بودن که یک دست منطقه رهایی بخش بوده، رهایی شده بوده از مرکز، اینها اون زمان در واقع منتقل میشن به بندر انزلی یعنی به گیلان و در بندر انزلی در اونجا یک برنامه میذارن و اونجا در کنگرهشون حزب عدالت رو تبدیل میکنن به حزب کمونیست ایران. پس من تا اینجا به پنج طیف بزرگی که اون زمان ها یعنی از سالهای تقریبا پایان جنگ جهانی اول یعنی 1917 و 18 میره تا سال 1925، سالی که رضا خان که نخست وزیر ایران بود با سرنگونی سلسله قاجاریه در واقع به پادشاهی ایران میرسه. در این دوره 8 ساله این نیروهایی بودن که در جامعه ایران فعال بودند، طیف طرفداران انگلیس، طیف طرفداران آلمان که بعد از جنگ دیگه وجود خارجی نداشتن، بخش بزرگی از اونها اومدن با طرفداران انگلیس هم کاری کردن، دموکرات های پارلمانتریست بودن که اسم بودن از ملک شرای بهار، دموکرات های انقلابی بودن یه بودن که تعدادشون خیلی زیاد بود، من از سه تا آدم های بزرگشون اسم بودم، شیخ محمد خیابانی و کوچیک خان و پسیان در خراسان.
بله.
و کمونیستای ایران.
بله.
اگر وقت دارید میتونیم به نیروهای طرفدار انگلیس بپردازیم.
حتما.
یا اینکه نه علاقه داشتید مثلا.
نه حتما.
بس بریم پای نیروهای طرفدار انگلیس ها.
بله.
اون طیف اول رو من بیشتر شرح بدم.
بله بله.
بیتاشون رو معرفی بکنم اینا.
بله بله حتما.
بله اینها نیروهای طرفدار انگلیس همیشه برای سالها در صدر آنها به سوق دوله قرار داشت. به سوق دوله در واقع هم از نظر سنی و هم از نظر تجربه سیاسی و اینا رهبری این طیف رو سالها سال در ایران داشت.
بله.
و بعدا هم که از سیاست کنارگی میکنه به خاطر که برای سن در واقع برای بسیار بسیار زمان کوتاهی سیاسی طباطبایی نقشش رو بازی میکنه، بعدا ایشون تبعید میشه و نسبتا اونهایی که نسبت به سیاسی طباطبایی یا مخصوصا به سقوط دوله سنشون پایین تر بوده مثل قوام السلطنه، اونها میان و این نقش رو بازی میکنن. در هر حال اون زمان به سقوط دوله در صدر نیروهای طرفدار انگلیس که در ایران معروف بودن به انگلوفیل ها، یعنی اینو بسیار برچسب نبوده، هم خودشون قبول داشتن، هم روزنامه های اون زمان مثل روزنامه ایران، روزنامه نوبهار، روزنامه ستاره ایران این ترم ها را به کار می بود.
بله.
بعد از وقوع انقلاب اکتبر در روسیه بیشتر از هر زمانی در گذشته اینها به سوی انگلستان کشش پیدا کردن. حتی اینها همیشه منطقشون این بود که این نبودیم که رفتیم طرف انگلیس ها، یعنی اونم به خاطر ترس از بولشویسم یا ترس از کمونیسم نبودیم که
رفتیم
به انگلیس ها. ولی خود مدارک تاریخی نشون میده که حتی قبل از انقلاب بولشویکی اینها طرفدار انگلستان بودن، طرفدار استقلال نبودن، اینها طرفدار انگلستان بودن. حتی دو سال سه سال قبل از اینکه حتی خطر بولشویسم اینا مثلا بین مردم رواج پیدا بکنه و شیوع پیدا بکنه، اینها مدارک زیادی نشون میده که اینها طرفدار دولت انگلستان بودن. مخصوصا اگر شما شماره های اول روزنامه رعد رو بخونید، رعد روزنامه بود که سیاسیون طباطبایی در سالهای جنگ جهانی اول در ایران منتشر میکرد.
بله.
که سالها سال قبل از اینکه حتی بولشویسم و اینها در گفتمانهای سیاسی ایران مد بشه که حتی خطری از بولشویسم ما صحبت بکنیم، شما اگر به روزنامه های رعد رجوع کنید متوجه میشید که ایشون همون از سالهای بعد از اولتیماتوم به مدرس و انحلال مدرس اول در سال 1911-1912 ایشون در روزنامهش همیشه به طرفداری از انگلستان برمیخواست و در واقع نمایندگی انگلستان هم داشت اقلن در هیئت مطبوعات، تا اینکه بالاخره در 1921 یا 1299 کودتای سوم اسفند انگلیسی ها ایشون رو آوردن در کنار رضاخان در ایران کودتا کردن.
جناب پارسابنا،
بله
قبل از اون هم که تو دربار قاجار این وابستگان به دولت انگلیس بسیار به وفور پیدا میشن بنابر تمام اسناد و مدارک تاریخی
بودن. منطقه اینها برای اینکه یک نیروهای بینابینی رو راضی بکنن به طرف خودشون بکشن، اینا اومدن گفتن که علت اینکه ما با انگلستان میریم ترس از بولشویسمه.
بله فرید،
مدارک تاریخی زیاد نشون میده به گونه شما که حتی تاریخشون برمیگرده به دوران مدرسه اول و حتی قبل از انقلاب مشروطیت که اینا با انگلستان بودن.
بله.
این بعدها برای اینکه نیروهای بینابینی رو جوانان رو به طرف خودشون بکشن،
بله،
حتی بخشی از علمای اسلامی و مذهبی رو به طرف خودشون بکشن، میگوتن علت اینکه ما با انگلستان میریم به خاطر خطر بولشویسم.
بله.
مدارک نشون میده که این واقعیت تاریخی نداره.
بله.
اکثر زمینداران و مالکین بزرگ که تا دهه انقلاب بولشویکی به طرفداری از روسیه تزاری معروف بودن، اکثر اینها که تا اون زمان به روسیه تزاری بودن که هنوز روسیه تزاری بود و هر کس پرچم روسیه تزاری رو میذاد سر خونش،
بله،
تو بام، اون وقت به اصطلاح دولت ایران جرأت نمی کرد که از اونها مالیات بگیره و این بود که به اصطلاح این مهم بوده.
بله.
مثلا مخصوصا در شهر تبریز این مهم بوده که کی پرچم روسیه تزاری رو میزنه روی خونش، روی،
بله،
روی درش یا بام میذاره تا اینکه مالیات نده، که خب ما میدونیم که صدرخان،
بله،
مخالفت با این امر کرد و این باعث شد که در آذربایجان واقعا قیام بشه، انقلاب بشه و آذربایجان و بعدا کل ایران آزاد بشه و محمد علی شاه هم از خلق سلطنت خلق و بعدا تبعید بشه.
زیر بار ننگ نرفتن ایشون.
بله اینا بودن. در دوره 1917-1921 بعد از انقلاب و سرنگونی تزارها، اینا به سوی انگلستان که ناگهان به عنوان تنها امپریالیست در صحنه سیاسی خاورمیانه ظهور کرده بود کشیده شدن. اینا استدلال میکردن که نجات ایران از تجزیه ارضی و گسستگی ملی وابسته به حمایت همه جانبه انگلستان در مقابل گسترش بلشویسم به سوی آبهای جنوب در جهت خلیج فارس است. طبقات حاکمه ایران که عمدتاً رهبر معنویشون، رهبر سیاسیشون به سقوط دوله بود، اینها از انقلاب بلشویکی و گسترش جنبش‌های رایبخش در گیلان، آذربایجان و پدرم در خراسان سخت هراسناک بودند و موقعیت را برای اتحاد با انگلستان به اصطلاح اتحاد با انگلستان مناسب می‌دیدن و بالاخره رفتن پای امضای قرارداد سال 1919 ایران انگلیس.
بله.
که او بعد این شرح خواهم داد که مردم ایران چه مبارزاتی کردن که این قرارداد به اصطلاح پیاده نشه، که نشد. شیخ محمد خیابانی در تبریز، کوچیخان در گیلان، بیبیجه در رشت و پسیان هم در خراسان در شهر مشهد، اینا با قیام‌های تاریخی کردن با کمک ژورنالیست‌های بسیار بسیار میهن پرست در داخل شهرهای ایران و شاعران بزرگی مثل عارف و فرخی و دیگر شاعران اون زمان، اینا موفق شدن که طرفداران انگلیس رو به اصطلاح وادار به عقب نشینی بکنن و این قرارداد هیچ وقت به صورت عملی در ایران پیاده نشد، با اینکه در واقع وسوق دوله و تمام اعضای کابینش این قرارداد امضا کردن، ولی خود احمد شاه هم تحت نفوذ این شاعران و این ژورنالیستای اون زمان هیچ وقت پای امضای این قرارداد نرفت.
بله.
وسوق دوله که در واقع بعدها اسمش معروف میشه به میرزا حسن خان وسوق.
بله.
یا حسن وسوق.
بله.
فرزند یکی از مالکین بزرگی ایران بوده به اسم ابراهیم خان معتمد السلطنه.
بله.
که در واقع از مستوفیان به نام دوره استبداد ناصری بوده.
بله.
و خیلی آدم معروفی بوده اون زمان در دربار ایران و مخصوصا در رابطه با خود شخص ناصرالدین‌شاه.
بله.
و بله ایشون در تهران تولد داشت و بعدا هم از طرف ناصرالدین‌شاه میره و به فرمانداری آذربایجان برگزیده میشه. در آغاز انقلاب مشروطه به صورت دوره برای مدت کمی با مشروط طلبان هم داستان میشه، ولی بعد از کودتای محمد علی شاه در تیر ماه سال 1287 خورشیدی، ایشون میاد میگه که من موضوع بی‌طرفی دارم، نه با مشروط طلبانم نه با مشروع طلبان.
بله.
و بعد از فتح تهران در واقع عملا میگه خود من بی‌طرف بودم، میمونه کسروی از اون به عنوان یکی از میر چینان انقلاب اسم میبره.
بله.
چون ایشون به اصطلاح در واقع اون قبره میزنه دیگه،
میگه
من بی‌طرف موندم. و بعد از اینکه محمد علی شاه از ایران اخراج میشه یا در واقع تبعید میشه، بعد از اینکه خلع میشه از سلطنت، وسوق دوله و طرفدارانش در درون دولت میمونن، یعنی در درون حاکمیت میمونن، میگن ما بودیم و هیچ وقت هم طرف نگرفتیم. و اکثر اونهایی که کسروی بعدها از اونها به این اسم میر چینان انقلاب اسم میبره، اونهایی بودن که در سریان به توپ بستن مجلس، یعنی تلاقی و برخورد بین مشروع طلبان و مشروط طلبان، اینها اعلام بی‌طرفی کرده بودن که مصبه سوق دوره بزرگترین و معروفترین این این گروه بوده. بله. ایشون در جریان جنگ جهانی اول، زمانی که اکثر شخصیت سیاسی ایران در اعتراض به تجاوزات نظامی روس و انگلیس دست به مهاجرت و ایجاد کمیته دفاع ملی زدن سال 1915 بود، درست بحبوه و اوجگیری جنگ جهانی اول.
بله.
به سوق دوله این کارو نکرد، نرفت به جنوب، مهاجرت نکرد به اسلام، بلکه با حمایت و عنایت دول روس و انگلیس به مقام نقش‌پذیری ایران منصوب شد در سال 1915. در تمام این دوره به سوق دوله در خدمت روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان بود. وابستگی طبقاتی و سیاسی خود را به مأمورین کشورهای فوق از ذکر به نحو احسن به نمایش می‌گذاشت و در سرکوب بعداً جنبش‌های آزادی‌خواهی مردم و سانسور مطبوعات گوی سبقت را از دیگر شخصیت‌های وابسته رو بوده بود. یعنی به سوق دوله اولین نقش‌پذیری که وسیعاً میاد به صورت بسیار بسیار جمعی و توده‌ای روزنامه های زیادی رو در تهران هم سانسور میکنه، جلوشو میگیره و هم توقیف میکنه. قبلا هم توقیف بوده، توقیف روزنامه، ولی به شکل وسیع توده‌ای نبوده. مثلا یه روزنامه رو توقیف میکردن، 5-6 تا روزنامه هنوز وجود داشته، ولی ایشون وقتی که میاد نقش وزیر ایران میشه هم سال 1915 هم 1919 وسیعاً مطبوعات و هر روزنامه‌ای که علیه به سقوط دوره کوچکترین انتقادی میکرد ایشون اینها را توقیف میکرد و بعضی وقتا هم نویسندگان و سردبیران این روزنامه ها را دستگیر میکرد. بعد از انقلاب اکتبر سال 1917 در روسیه و خروج نیروهای نظامی روسیه از خاک ایران، وقت انگلستان که به عنوان یک کتاب میشه در صحنه سیاسی ایران، به سقوط دوره در این زمان تابستان سال 1297 خورشیدی یعنی 1918 انگلستان از به سقوط دوره میخواد که به عنوان نقش‌وزیر زمام امور ایران رو به دست بگیره و ایشون نقش‌وزیر ایران میشه تابستان 1297 میشه 1918 و عموماً هم کابینه خودشو اعضایی رو انتخاب میکنه که همیشون طرفداران انگلستان بودن، مثل نصرت الله فیروز.
بله.
معروف بوده به میرزا نصرت الله فیروز یا فیروز میرزا.
بله، فیروز
میرزا. وزیر عدلیه میشه. میرزا حسن خان مشاور الممالک وزیر مالیه میشه. انصاری یا اون هم مشاور الممالک انصاری بوده، اسمش تایتلش مشاور الممالک بوده، وزیر خارجه میشه. دبیر الملک وزیر فواید عامه و تجارت میشه. نصیر دولی بدر ایشون در همون کابینه وزیر علوم بوده. همین اونها را که من اسم میبرم اینها شاخصترین معروفترین انگلوفیل های اون زمان ایران بودن که مخصوصاً نصرت الله فیروز و حسن خان مشاور الممالک اینها علناً و عملاً، البته بعداً که این در موقع کشف میشه که اینها مقدار زیادی پول دلار و
پوند
انگلیسی از انگلستان میگیرن تا اون قرارداد منحوس و ضد ملی سال 1299 رو امضا میکنه. 1919 رو امضا میکنه. خیلی از اون نظر خیلی مهمه که از اینها ما اسم ببریم، ولی مسلماً از هر نظر در واقع پدر معنوی اینها یا رهبر معنوی اینها از هر نظر همون به سقوط دوله بود. به من سنسون ایشون نقش‌وزیر ایران میشه، یک کمیته بود اون زمان به اسم کمیته مجازات که این کمیته رو ایشون کشف میکنه و اعضای اون کمیته رو قتل عام میکنه. البته تاریخچه کوتاهی راجع به کمیته مجازات بگم که خیلی جالب بود اون زمان.
بله.
اینها خب مسلما ضد انگلیس و ضد روسیه تزاری بودن و اشخاصی که در ایجاد این کمیته در واقع دست داشتن خیلی ها بودن، ولی حیدر عموقلی با اینکه خودش در داخل این کمیته فعالیتی نداشت ولی در تشکیل این کمیته مجازات نقش داشته.
بله.
از افرادی که بعدها همه ایشون دستگیر میشن، اعدام میشن بخششون فرار میکنن از ایران دوباره برمیگردن و عمدتاً در همون 3-4 سال بعد از اینکه این کمیته مجازات کشف میشه توسط وزارت دوله، همه اینها اعضاشون از بین میرن. این اعضا عبارت بودن از میرزا ابراهیم خان منشیزاده، یکی از افراد بسیار فعال درون این کمیته مجازات بوده، از عبدالله خان عبدالفتح‌زاده،
بله،
این هم خیلی معروف بود اون زمان و بعدها هم اقلیا 4 سال بعد که دیگه اینا همیشون اعدام میشن راجع به اینها مقالات زیادی در روزنامه اون زمان نوشته شده.
بله.
میرزا اکبر ارداغی بوده و یه آقایی هم بوده که عضو اصلی این کمیته بوده به اسم رشید السلطان.
بله.
که اینها یک سازمان کاملا سجده ی ضد انگلیسی بوده و هدفشون هم ترور بوده، یعنی ترور میکردن اینا.
بله.
به ترور اعتقاد داشتن و معتقد بودن که ما باید افرادی رو که با انگلستان همکاری میکنن اینا رو ما ترور بکنیم. البته هیچ کدوم اینا به غیر از احسان الله خان سابقه کوچکترین رابطه با سوسیال دموکراسی و مارکسیسم و سوسیالیسم نداشتن.
بله.
ولی شدیداً ضد انگلیس بودن و معتقد بودن که هر کس با انگلیس همکاری بکنه باید ترور بشه.
بله.
در هر حال رسول دوله این مقدر اینا رو کشف میکنه.
بله.
و اعضای اونها رو سرکوب میکنه. منشی‌زاده و عبدالفتح‌زاده اینا در واقع افسران قزاق بودن قبلا.
بله.
ولی برخلاف دیگر افسران قزاق مثل رضاخان میرپنج که بعدها شد به چشم پهلوی، اینها به اردوی طرفداران انگلستان نپیوستن. وقتی که انقلاب بلشویکی شد اینها دیگه قزاقی رو رو کردن ولی هیچ وقت با انگلستان نرفتن.
بله.
و اومدن و افراد ملی بودن اونطور. خب روششون، سبکشون هم اون زمان هم حالا مورد در واقع موافقت افرادی که خواهان استقلال آزادی و عدالت اجتماعی هستن نبودن.
بله.
نه به تروریسم و ترور کردن معترض بودن. ولی اینا انسان‌هایی بودن که به هیچ وجه نرفتن طرف انگلستان، در صورتی که ما میدونیم که خیلی از قزاق‌های که طرفدار روسی بودن، یعنی در واقع از محسنین شاپشال و لیاخوف بودن مثل رضا خان.
بله.
ما به محض اینکه روسی تزاری از بین میره اینا میان به طرف دولت انگلستان. حتی برای رضا خان اون زمان شاید مثلا تعجب میکردن مردم که این چجوری مثلا اومد به طرف از عبودیت خودشو از روسیه تزاری برید ولی عبودیت انگلستان رو پذیرفت.
بله.
ولی خب ما میدونیم که ایشون در سال 1938 عبودیت خودش رو دوباره میبره از انگلستان و میره طرف آلمان نازی.
بله.
که بعدا هم که خب متفقه میان ایران رو که تسخیر میکنن، در واقع عملا ایشون رو حل میکنن و هدف اصلیشون هم همین بوده که ایشون رو حل بکنن و کسی رو بیارن که مثلا پادشاه ایران بشه ولی طرفدار آلمان نازی نشه.
بله.
در نتیجه حالا که آدم به تاریخ نگاه میکنه اصلا تعجبی نیست که ایشون اون زمان عبودیت خودشو از روسیه تزاری برید و رفت به عبودی زیر در واقع پرچم انگلستان.
بله.
بعدا هم ما میبینیم که 20 سال بعد از اون هم دوباره تغییر موضع میده و میره طرف آلمان نازی.
بله بله. خیلی سپاسگزار جناب پارسا جناب. من در پایان که به این با توجه فرمایشاتتون بعدم اشاره ای هم قبلا کردید به گروه های این طرفدار انگلیس یا انگلوفیل ها یا انگلو جرمن یا طرفداران آلمان قیصری، یک نکته بسیار جالب این اندیشه ذلت پذیری گروهی از هموطنان ماست که حالا اون قدیما یه بهانه ای داشتن که در مقابل روسیه خب میباید با کشور دیگه ای متکی شد یا از کشور دیگه ای کمک گرفت. بعد هم این که یه غلط فاحشی هم داشتن، اگر روس ها هم از ایران کندن انگلیس ها هم کم از ایران جدا نکردن.
بله
ولی در مقابل اینا یک نکته بسیار جالبتر امروز این آقایونی که باز با همین اندیشه ذلت‌پذیری به درگاه این و اون میرن دیگه الان بهانه‌ای مثل اون قدیمی ها ندارن که در مقابل روس و انگلیس ما انگلیس رو برگزیدیم، حالا فقط یه آمریکاست و بعدم یک دشمنی در داخل ایرانه که اینا حالا کمک حتی میخوان برای سرکوب نیروهای داخلی هم از نیروهای خارجی استفاده کنن. من به نظرم این اوج به اوج اندیشه ذلت پذیری رسیدن و این
ذلت پذیری بله این خب طبیعی در داخل تمام ملل میدونید وجود داره که انسان های استقلال طلب از انتل تا آخرش روی خط استقلال میبرن. اصلا تاریخ ملل مخصوصا تاریخ ملل جهان سوم تاریخ مبارزه بین دو خطه،
بله
خط وابستگی خط استقلال.
دقیقا
شما اگر به تاریخ ترکیه رو بخونید و تاریخ پاکستان و ایران و هندوستان و تمام این کشورهای جهان سوم، کشورهای آفریقایی،
بله
همینشون اینه، یعنی تاریخ مبارزه بین دو خط همیشه تاریخ این ملل رو تشکیل داده. این در مورد کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی سرمایه‌داری کنونی مثل آمریکا و کانادا هم صدق میکنه. مثلا شما مبارزات سیاهان رو در نظر بگیرید، میبینید که مبارزات سیاهان در آمریکا مبارزه این دو خط بوده،
یعنی
خط استقلال و خط وابستگی. اینا به خط وابستگی همیشه میگن انوتام دیگه، معروفه انوتام های آمریکا. یعنی ما تمام ملت نیستیم که رسوم دوله ها را داریم،
بله
داهلی ها را داریم، همه دارن. من اینو از سیاهان آمریکا یاد گرفتم که خودشون میگن که درسته ما مثلا آنکلتام یا انوتام داریم، ولی انوتام در تمام کشورها وجود داره، حتی در همون فلسطین که مردم اینقدر مبارزات پشتگوی انجام دادن در داخل اونا هم وجود داره، در داخل کشورهای عربی هم وجود داره، در هندوستان هم وجود داره و در ایران هم همیشه وجود داشته. یعنی این یه واقعیتیه که به اصطلاح در بر میگیره. یعنی این از ویژگی های مردم ایران نیست که مثلا از فرهنگ ایران اومده باشه،
نه نه
به سوق دوله و زاهدی ها و غیره اینها به اصطلاح از فرهنگ ایران نشأت گرفتن، نه. این برمیگرده به اوضاع مهم بین‌المللی جهانی و منطق نظام جهانی سرمایه، حرکت سرمایه، شرایطی به وجود میاره آقای یوسف ساده که شما در داخل تمام این ملل از اندونزی گرفته مراکش، مصر، عراق، این دو تا خط رو همیشه میبینی،
بله،
که مبارزه بوده و هنوز هم ادامه داره. بیرون کشور ایران ما خودش حالا در حال حاضر شروع اگر شما بشینید تحلیل بدید روی این دو خط دیگه، خط استقلال، خط
وابستگی،
بله همیشه بوده دیگه، بله.
خیلی سپاسگزارم جناب فرشاد ناب، میدونم دیگه شما رو خسته کردیم، من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم.
تشکر میکنم، موفق باشید، شب روزتون بخیر.
عصر شما هم بخیر و خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس فرشاد ناب درباره مواضع جدید سیاست خارجی هند و سرکوب زنان در پارک دانشجو به مناسبت روز زن و همچنین تاریخ احزاب سیاسی توجه می فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.